أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
بحثی را که در جلسه گذشته شروع کردیم به دنبال مباحث قبل تا به اینجا رسید که در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست و چرا واجب نیست؟ شش دلیل بهش استدلال شد: اجماع، اسر حرج، عدم الابتلا، عمومات روایات هل، دو تا روایات خاصه و امثالی. در میان این ادله شیشگانه اونی که مورد اعتماد قرار گرفت دو دلیل بود: یکی ضعف الاحتمال و دیگری جمع بین روایات. در مورد ضعف الاحتمال به این بیان که وقتی اطراف علم اجمالی کثیر و غیر محصور، وجود حکم در این مورد من یا مورد اینا موردا احتمالش ضعیفه، یک در میلیون این احتمال ضعیفه. این احتمال ضعیف رو عقلا بهش اعتنا نمی کنند، بلکه کنه اطمینان دارن که چنین چیزی نیست. من با یقین به این که امروز یک نفر در اصل تصادف می میرد، در این حال از آمدن در بیرون و جامعه و خیابان و مغازه و شارع و مسافرت و امثال اینها اجتناب نمی کنم به حساب خطر مرگ، در حالی که واقعا هست، اما یه خطر احتمال ضعیف لا یعتنابه، یه چنین چیزی واقع نمی شود. در غیر محصور این قضیه است و از این جهت این احتمال لا یعتنابه، بلکه انه یطمئن به عدمه. نه، من اطمینان انشالله میرم سالم برمیگردم، اطمئن مطمئنن امثال این تعبیرات. این یه بیان. بیان دوم هم قضیه جمع بین روایات بود. جمع بین روایات، اخبار هل با روایات احتیاط و توقف، بگیم روایات احتیاط مال جایی است که شبهه علم اجمالی محصور باشد و روایات براءت مال غیر محصور. بنابراین مورد غیر محصور ادله احتیاط به تعارض از بین رفته و حمل بر محصور، در مورد غیر محصور دلیل بر وجوب احتیاط نداریم. ادله براءت شاملش میشه، براءت رو بردیم روی محصور و شبهه بدوی، روی غیر محصور و شبهه بدویه. بیان دومم این بود که نه، در شبهات محصور، غیر محصور، بدویه، قاعده اولیه یقتضی براءت را لعموم ادله البراءه، تعارضم پیش نمیاد، علم به حکم فعلی نداریم، پس عموماً هو البراءه، خرج منه به ادله خاصه مواردی، اون موارد همه شبهات محصوره است، در شبهات محصوره یجب الاجتناب به دلیل خاص، استثنای در ادله براءت. به این شکلم جمع بکنی نتیجتا غیر محصور یبقا تحت عموم ادله براءت. این دو بیانی بود که روش تکیه شد و از همین جا اون وقت منتقل میشیم به جواب این سوال که مرز محصوره و غیر محصوره چیه؟ شاخص محصوره و غیر محصوره چیه؟ تا چه اندازه بگیم این شبهه محصوره است؟ کجا رو بگیم شبهه غیر محصوره است؟ مرز شاخصش، ملاکش چیه؟ و در این رابطه خب یه اقوال مختلفی گفته شده. شبهه غیر محصوره اونیست که لا یمکن تعداده، نمیشه شمارشش کرد اطراف شما، تأثر العد، شمارشش مشکل باشد. خب اینم که یه حد معینی نشد، مشکل بودن در چه حد. بعضی اضافه کردن ما تأثر عده فی مدت قصیره، در یه مدت کوتاه. خب اینم پیداست حدی نیست کوتاهی مدت تا چه اندازه، یه دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، هر کدوم اینها کوتاه نسبی است به نسبه به یک مدتی و به نسبه به یک مدتی طویلت. و حقیقت مطلب دبین است که این شاخص باید از همون ادله استفاده شود. دلیلی را که بر مبنای اون میگید فرق است بین شبهه محصوره و غیر محصوره، بعد از این که بنا گذاشتید در شبهات علم اجمالی باید احتیاط شود، به چه دلیل گفتید در غیر محصوره لایجب؟ از همون دلیل باید این حد را استنباط کنید. یعنی ببینیم اون دلیل تا کجا میاد، اون دلیل تا کجا باقی میماند، اون حد بین این دو دلیل، حد شاخص شبهه محصوره و غیر محصوره ملاک را، اون دلیلایی است که در این باب و در این بحث قضاوت کردند و باید از اون دلیل استفاده کنیم. میایم سراغ برداشت از اون دو دلیل، ولی اینا یک کلیاتش بحثاش شده، ولی حالا از یک زاویه دیگر داریم بهش میبینیم. دلیلمون بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره چی شد؟ یک، ضعف الاحتمال. حالا به بیان شیخ، بیانی که مرحوم شیخ در دوران گفتن با دو احتمالی که در کلام مرحوم شیخ بود، گفتگوهای همه اونا در این مقدارش که تقریبا جامع بینها هست، ضعف الاحتمال به حدی که عقلا به اون احتمال دیگه اعتنا نمی کنن و که انهم یطمئنون به خلافه، به این که این مورد از اون گونه موارد نیست. اگر اینجور گفتیم، پس ملاک برای شبهه غیر محصوره اینه که اطراف این شبهه به قدری زیاد باشد که دیگه به اون احتمال اعتنا نشود. یک احتمال بین یک میلیون، بین ده میلیون، یک موارد زیادی که به اون احتمال دیگه اعتنا نمی کنند عقلا. این میشه ملاکش. شبهه غیر محصور کدومه؟ اونه که به اطرافهی کثیر باشه، به مقداری که تعداد احتمالات زیاد باشه، به صورتی که به اون احتمال دیگر اعتنا نشود. البته در این موارد یک قید بهش اضافه کردی و اون قید اینه که به صورتی که همش هم مورد عمل عادتاً واقع نشود، عادتاً یه طوری باشه که مجموعه من حیث المجموعش مورد عمل من قرار نگیرد، ولی اگر شبه زیاد باشه ولی در این حال مجموعاً مورد عمل قرار میگیرد، این عقلا بهش اعتنا میکنن. مثلا اگر فرض کنم در این راه یه قسمتیش چاهی وجود داره، 24 فرسخ راهه، چاه یه متره، 24 فرسخ 124 کیلومتر، مثلا 124 کیلومتر، هر کیلومتری 1000 متره، یه دهنه چاه یه متره، نتیجتا میشه 124 میلیون احتمال. تو این راه چاه کجاش؟ یک احتمال از 124 میلیون احتمال. ما اینجور باشه خیلی جوابش اعتنا نمی کنی. بله، به یک احتمال این چنینی امروز یه خطری برات پیش میاد، اعتنا نمی کنی، فکرش هم نمی کنی. اما حالا اگر یقین پیدا کردم که تو این راه یک خطر این چنینی هست و من بخوام همه این راه را بپیمایم، حرکت کردم با اتومبیل یا پیاده و اصلا اینه که همه این راه رو میخوام برم، یعنی همه افراد را مرتکب بشوم، نه، این احتمال رو ندیده نمیگیریم. اینجا جای ضعف احتمال نیست، برای که فرض اینه در این مورد همه افراد رو مورد ارتکابه. حالا اینجور باشه، اگر اینجور باشه، نه، اینجاها محکوم به احتیاطه، باید احتیاط بشه. پس جایی رو میگیریم تعداد افراد زیاد، هر احتمالش موجب مورد اعتنا نباشه، جمع بین همه اون ها هم عادتا مورد ارتکاب قرار نگیرد. این میشه ملاک برای غیر محصور بودن. بله، حالا ببینید، اجازه بدید همه اینا صحبت بکنم. نه، زیر پرچم اونم نمیبریم. عدم الابتلا با عدم الارتکاب با هم تفاوت میکنه. بحثی رو چند روز همون روز که میگو، چند روزی که گفتیم، نه اصلا دو عنوانه. محال که نمیگیم، عادتا میگیم اینطور نباشه، به خلاف. بله، ولی فرق میکنه بینش. فرض کنید یه جاهایی هست که مورد ارتکاب، مورد ابتلا همش هست، در این حال نه، جمع عرفن نمیشود، عادتا نمیشه. شما فرض کنید مثالی که زدیم، عبارت شیخ خوندیم، عبارت مرحوم آخوند خوندیم، در اشکال بر شیخ، اشکال مرحوم هم آخوند همین بود، گفتیم نه، این دوتا با هم تفاوت داره. برای اینکه ممکنه میخوای بری پنیر بخری از بازار، بازار همش در اختیارت، هر جایی رو میتونی خرید کنی ازش، و اگر یقین کنی یکی از پنیرهای بازار فیه میته، همش مورد ابتلاست، همش مهمم. چرا؟ برای اینکه ملاک عدم الابتلا استهجان الخطاب بود، اینه که خطاب در این مورد مستهجن باشه. این مستهجن نیست به شما بگن از پنیرهای امروز بازار اجتناب کن، مستهجنون؟ نه، این مورد ابتلا هست، از نظر قید ابتلا، از نظر مورد ابتلا شمرده میشه. ولی در این حال این عنوان، من معمولا عادتا همه پنیرهای بازار رو که نمیخورم که، یکی رو میخرم آخرش. اون بحث دیگه بود، هی تکرار، اون بحث دیگه بود. اصول و عرض
مثلا هم مثال که شما در تصادف که روز من گردین دارم نکیم میشم اونجا هم مشکل نداره، استرچان نداره.
بله، استرچان نداره، ما نگفتیم استرچان داره. ببینیم چی گفت استرچان داره؟ نه، موارد عدم الابتلا اونجاییست که امر استهجان داشته باشه، مثل اینکه اجتنب از این کاسه و از کاسه خاندان پادشاه هند. خب عرفیه، همه ابتلا عرفیه، نگفتیم همچه عرفی شدن مسئله رو از بین نمیبره. بله، استهجان خطاب هم سه و زیغش عرفیه. بنابراین خب این میشه ملاک برای غیر محصور بودن، به شکلی که اون احتمال ضعیف باشد به مقداری که لا یعتنا به، و ارتکاب همه هم عادتا شدنی نباشه، انجام پذیر نباشه. و اما بیان دوم، اومدیم سراغ اصول. از نظر اصول جمع بین اخبار دو جور شد، دو بیان. یک جمع، آقا ما یه سلسله روایات داریم عموماً در شبهات، شبهات قف عند الشبهه، امر به احتیاط عموماً، کلمه شبهه هم هست، شبهه یشمل شبهه بدویه را، شبهه مقرون بالعلم الاجمالی به محصوره، شبهه مقرون به غیر محصوره، همه اینها رو یشمل. از یه طرف هم ادله‌ای داریم، براءت رفع ما لا یعلمون الناس فی سعه، یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه الحرام بعینه. در جمع بین این دو دسته، یه دسته عام دال بر احتیاط، یه دسته عام دال بر براءت، اینا هم کل شیء و همچنین، در جمع بین اینها چیکار کردیم؟ حمل کردیم اخبار براءت را بر شبهه بدویه و علم اجمالی غیر محصور، اطراء اخبار احتیاط را بر شبهات علم اجمالی محصور. خب این جمع بین اینها در اینجا اگر شد، حالا اومدیم سراغ مصداق، میگیم یه مواردیست که یقینا میفهمی این شبهه محصور است و قابل اجتناب است و دو تا چه این پنج تا شش تا امثال یقین داره، این که هیچ. یه جاهایی هم یقین داری که این غیر محصوره، یه کاسهی در دنیا نجسه، یک انسانی در دنیا امروز میمیره، یک انسانی قاتله، یک اینا خب غیر محصور است و بلا اشکال مورد این ادله هست، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. فرض اینه از ما میپرسی آه حالا ملاک محصور و غیر محصور چیه، مرزش چیه؟ معناش اینه یه جاهایی ما شک داریم که این محصور او غیر محصور، نمیدونی اینجا چیکار کنیم؟ میگیم خب اینجا میشه مورد تعارض این دو دسته روایت. آیا قف عند الشبهه در اینجا تخصیص خورده؟ نمیدونی. آیا روایات کل شیئن در اینجا تخصیص خورده؟ نمیدونی. هر دو میشه قابل اتکال، هر دو میشه قابل استناد، یتعارضان. در این مورد شک هر دو دلیل تعارض میکنه، قاعده اقتضا میکنه این دوتا در این مورد که تعارض کردن یتساقطان، هر دو ساقط میشن. پس چنان نه ادله احتیاط قف عند الشبهه رو داریم، نه ادله براءت را. چیکار باید بکنیم؟ باید بریم با عام فوق قاعده اولیه. قاعده اولیه احتیاط است فی کل ما یمکن ان یکون مرادا للمولا. قاعده اولیه احتیاطه، تنجیز. اول بحث قطع گفتیم نه تنها قطع منجزون بلکه احتمالم منجزون. چیزی که هست در مورد قطع مجوز نداریم، در مورد احتیاط قاعده براءت و اینها مثلا مجوزشه. حالا اون براءتمون اینجا تعارض کرده و تساقط کرده، پس میشه قاعده اول همون تنجیز. ولذا نتیجهش اینه که در روی این حساب در موارد شک انه من الشبهات المحصوره او غیر المحصوره یجب الاجتناب، ملحق میشه به شبهه محصوره، یلحق به اون شبهه در این که یجب الاحتیاط فیها.
همه جا براءت مگر این که ثابت بشه احتیاط، که در شبهه
محصوره
احتیاط
خواهد
میشه.
بله.
خب اینجا نمیشه
به یه عمر رو بکنیم. نه. خوب دقت کنید. فرض کردیم همه جا براءت به قول شما، این براءت از کجا در اومد؟ از ادله در اومد. از ادله حلیت یا ادله خود براءت. فرض کردیم اینجا در تعارض واقع شده و تساقطه. ببینید روی بحث جمع بین ادله براءت و ادله احتیاط، مقتضای این جمع این که احتیاط مال شبهه محصوره، براءت مال غیرها، این اولش. حالا اومدیم در یه جایی شک میکنیم این از اینه یا از این.
دو تا بیان فرمودید شما
در کجا؟
بیان فرمودید که
اجازه
ادله این کار میکنید، یه بحث اینه بگیم نه اصلا کلن ادله حلیت عامه، همه جا شامل میشه، همه جا حلیت مگر اینکه خرج بداریم. کجا خرج بداریم؟
خب.
جایی که شبه محصوره باشه.
ببین خرج میکنی درست گوش نمیکنی خرجان، فرمایشتون کاملا صحیحه، الحمدلله شکر خدا، بحثای قبلی خود یادتون هست، اما اینها رو در جا به جا مصرفش میکنی. اینه ما الانی که میخواستیم شروع کنیم اومدیم رو بحث تشخیص محصور و غیر محصوره، هی میگیم بناهن، اما بنابر اون قول که بگیم ملاک دلیلمون قضیه ضعف احتمال باشه کذا، و اما بنابر قول بالجمع بین روایات و از روایات استفاده کنیم، دو بیانه. یک بحثمون در این یکشه، بیان جمع بین روایات احتیاط و براءت به حمل ادله احتیاط بر محصوره و براءت بر غیرها. اینجا ادله براءت رو این بیان آمد قرار گرفت در مقابل ادله احتیاط این دوتا با هم دیگه، و در این فرض شک فرضین تعارضا و تساقطا، پس دیگه ادله براءت نداریم اینجا، تموم شد. براءتمون در اینجا تخصیص، خب یعنی تعارض کرد و تساقط. خیلی ما همین داریم فعلا داریم اینو بحث میکنیم. حالا ببین وقتی تساقط کرد مرجعمون چیه دیگه؟ براءتی نیست. پس چیه مرجع؟ مرجعمون تنجیز اولیه، احتیاط تنجیز اولیه، تنجیز عقلی. این شد. بله اگر اومدیم رو اون جمع دوم، جمع دوم به این شکل بود که ادله براءت عام حتی شامل اطراف علم اجمالی محصورش هم می شود تا چه برسه به غیر محصور. حتی تعلم هم بوینه که علم به حکم فعلی پیدا کنی، علم به حکم فعلی هیچ جا نیست، پس براءت عامون. بله انما وجب الاحتیاط در اطراف شبهه محصوره به دلیل روایات خاصه و روایاتی که ازش یه عموم استیاد کردیم. در این مورد گفتیم روایات عام نداریم که گفته بشود کل به اصطلاح شبهتن یا علم اجمالی یجب فی الاحتیاط. یکی دو تا سه تا چهار تا روایت بود که به عنوان عموم بهش استدلال میشد، گفتیم لایته. بله روایات خاصه است، روایات صوبین مشتبهین، عنایین مشتبهین، نمیدونم چند تا قطیعت القنم قنم و امثال این، اینا بود. به اون مقداری که از این روایات استفاده کنیم میگیم یجب فی الاحتیاط و الا فلا. بعد همونجا هم نتیجه گیری کردیم این روایات ما همش هم که بگردیم هیچی شبهه غیر محصوره درش نیست، همش شبهه محصوره است. ولذا لا یجب الاحتیاط در شبهه غیر محصوره لعموم ادله براءت اولیه. اگر این بیان شد ولی تفاوت ما حالا یه مورد شک داریم که این محصور است یا غیر محصوره. خب عنوان محصور و غیر محصوره که نداریم، که عموممون میگفت همه جا براءت، تا یقین پیدا نکردی براءت. خرج منوی مواردی به این یه تخصیصی را فی الجمله علم پیدا کرد. این تخصیص تا کجاست؟ با چه مفهومی و با چه عنوانی است؟ شامل این مورد شک من هم می شود یا نه که بگم یجب الاحتیاط ام لا؟ شک در تخصیص دارم. شک در تخصیص ناشی از شبهه مفهومیه، یعنی اون مفهومی را که ما از این عموم گرفتیم که گفتیم اینا باید درش احتیاط بشه، تخصیص می زنیم ادله براءت را. این مفهوم چی چیه؟ این عموم استیادیه. عموم استیادی اون با چه خصوصیاتی است؟ مثل یه تخصیص عموم به اجماع باشه، اجماع میشه مبهم. و در این موارد شک در تخصیص باید مراجعه به عام بشه، شبهه مفهومی عام اینجا باید مراجعه به عام بشه. یه تمسک بالعموم اینجا هم از این قبیل. عاممون البراءه الهلیه مطلقا. خرج من او یه مواردی مسلمن شبهه محصوره در یه حدودی به اندازه ای که از این روایات استفاده میشه. هر جا که شک کردیم که آیا این محصورتون غیر محصوره، معناش اینه که اینم مثل اوناست یا نه این مثل اونا نیست، این مورد از قبیل صوبین مشتبهین و امثال اوناست یا از قبیل اونا نیست. فالمرجع و العام یعنی عموم براءت. شک در تخصیصش داریم، نتیجهش میشه که در این موارد احتیاط واجب نیست. پس روی بیان اول یعنی جمع بین روایات به شکل بیان اول، اون لازمش در مورد شک احتیاط، روی این بیان دوم لازمش عدم وجوب الاحتیاط. و حیث این که ما بر این مبنای دوم هم سابقا پایه‌گذاری کردیم، این مبنا رو فرض اینه، حالا فرضمون اینطوری پذیرفتیم، پس در موارد شک که در احس و عدم هست لا یجب الاحتیاط. ولذا همینجا یادآوری کنم، ما در این بحث مثل قضیه ابتلا و عدم ابتلا این نیاز رو نداریم از سر که بگیم آقا مثلا در روی این مبنا چه می شود. اونجا خارجن جداگانه اینو میگفتیم، بحث ابتلا و عدم ابتلا روی مبنای این بیان چی میشه، میگفتیم مثلا اینجا چون خارجون از اون مواردی که اونجا به اصطلاح در اونجا گفتیم، بله در اونجا لازم نیست احتیاط، مؤید عدم الابتلا است که لازم نیست ابتلا احتیاط، اونو نیاز نداره جداگانه مطرح کنیم، بلکه اینجا خود به خود از این جمع شک میکنیم در این موارد، میشه موارد شک، موارد شک شک که در تخصیص به عموم ادله براءت در این موارد تمسک میکنیم. این از این است. بله یبغل کلام در یه روایت، الان که تقریر می کردیم فرض کردیم روایات احتیاط صوبین مشتبهین، عنائین مشتبهین، قنم موتوعه بین رمتن شنین و امثال این گونه موارد، اینا همه از موارد محصور است، بین 5 تا 10 تا 2 تا 4 تا 6 تا امثال اینا، یا حالا یه گله بگو 100 تا گوسفند، یه گله 200 تا گوسفند، این حدوده، علم اجمالیه در این مقداره. ولی نه، یه روایت داریم، اون روایت هم یدل علی الاحتیاط ولی با یه سعه و نطاق بیشتر. کدوم روایت؟ اون وقتا خوندیم جز روایات، نه در جالود هم توی، نه اون که عکس، روایت دال بر وجوب احتیاط، روایت صحیحه ثالثه زراره در باب استصحاب، روایتی که چند تا سوال و جواب داره. من جمله این سوال، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أينه وفأقصله. سوالات متعددی زراره مطرح کرد، خون دماغ شدم، نمیدونم خون به لباسم چکید یا نه، اشکال نداره، خون دماغ شدم، نقطه خاصی اونجا رو باید بشویی. یه سوالش هم اینه، خون دماغ شدم، میدونمم به لباسم ترشح کرد، یه نقطه کوچکی از خون به لباسم به اصطلاح ترشح کرد، ولی نمیدونم کجاشه که اونجا رو بشورم. یه لباس، یه عبا یا یک پیراهن عربی یا یک قبا و امثال اینها، بله نقطه از این خونین شد، نقطه‌ای که دم رعاف در اثر ترشح از بینی، یه نقطه که یک دهم یک میلیمتر مثلا روی این لباس چکیده، اینجا چیکار کنم؟ خب این یه نقطه، یه نقطه از چند نقطه است؟ یه لباس دو متر و نیم پارچه با عرض یه متر و نیم میخواد مثلا، میشه 3.70 متر لباس، وقتی میبری و به اصطلاح میدوزی، خب یه مقدارش از بین میره، بگو 3 متر، 3 متر، 3 متر مربع این پارچه است، حالا شده لباس شما، یک قطره، یک ذره چکیده، 0.1 میلیمتر، این یکی در چنده؟ 3 متر، هر متر 100 سانت، هر سانت 100 میلیمتر، هر میلیمتر هم 5 نقطه فرض کنیم یا 10 نقطه، میشه یک احتمال از چند احتمال؟ آقای رحیمی که خوب حساب تعطیلات رو داره اینجا باید فوری جواب بگه. بله نه 300 هزار تا بلکه 3 میلیون. سه چی نمیشه؟ 3 متر مربع، 3 در 100 سانت میشه چقدر؟ 300 سانت. هر سانتی هم 100 تا.
100 تا دیگه هر متر سانت مربع یه قدر خودی
یه قدر پشت ناخن. یه ترشح وقتی دم
هر کارکنی مثلا یه پشت ناخن انجام میده.
پشت ناخن نمیشه. یه ترشح فل جمله ترشح از بینی وقتی که داری مثلا شستجو میکنی یه نقطه نصف میلیمتری یک دهم میلیمتری میشه. یه ذره مثل یه قبار، نه اینکه یه تیکه، یه تیکه که پیداش میکنه که کدوم چشمیه که یه سانت خون بیفته رو پیرن سفید عربیش نتونه پیدا کنه. حالا نه اون عرب در هر حال با این که این احتمال بین کثیرینه، در این حال وقت امام می‌فرماید اقسل یا تقسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک. باید اون قسمت بله آقا اجازه بده حال ببینید خلطه بینی چی معنود نتیجه گیری نگردم. خلطه بینی چی
ما موردی داشتیم بحثی کردیم که محل اعتبار نباشه،
بحث ارتکاب محل اعتبار نیست.
همه یه لباس موقع محل ارتکاب.
چرا دارید شما خلط میفرمایید؟
امروز اون دایی
بحث ما در اینجا بر مبنای جمع بین روایات بود. روایات کلها شد دال بر براءت کل موارد شبهه. خرج عنه موارد محصوره به مقدار این روایات. گفتیم به مقدار این روایات محدودش محصوره، محدوده شکتم که پیش میاد خب به اصطلاح اونجا هم لایجب عمومه به عام میکنی. ولی در بین این روایات اونا همش بین دوتا و چارتا و شیشتا و هشتا و دهتا و پونزتا و بیستا بود، اما این روایت رو الان داریم پیدا میکنیم که یک احتمال بین 100,000 احتمال 200,000 احتمال 300,000 احتمال اینم یجب الاجتناب.
چرا یجب الاجتناب؟
خب
همه موارد
ما بحث ابتلا و غیر ابتلا نداشتیم. همه اینا ببینید این بحث
تمام پنیرهای باردار مجبوره استفاده کنه اونجا
حرامه. همینی که میگم خلق کردید همین. یه بحث این بود که بریم در این قضیه محصوره و غیر محصوره به ضعف احتمال اونجا این قید رو داشت که لم یکون مورد مثلا عمل مورد جمع عادتاً ولو مورد ابتلا هست اما عملا جمع نمی کنه ولو مورد ابتلا اونجا می رفت رو این حرف. اینجا در بحث جمع بین روایات که اینطور نداریم که دیگه این بحث ها رو نداریم. ابتلا و غیر ابتلا کاری به اون نداریم. روایت آمد گفت همش حلال فقط خرج منه علم اجمالیه در این گونه.
یعنی حتی این سوال خیلی مهم، یعنی حتی اگر در شبه غیر محصوله ای که همه موارد اون رو من عمل میکنم
بله بله چه دلیلی دارید بر وجوب دلیل بر وجوب اجتناب چی دارید؟ چون شما گفتید نه همه شبهات حتی محصورش هم لایجب الاجتناب. اولیش این بود یه محصوره رو خارج کردید در چه حدی؟ میگیم این روایت خیلی زیادش میکنه، میگه محصوره این چنینی ولو بین صدها هزار احتمال بازم یجب الاجتناب.
حرمت قطعیه داره
دیگه. حرمت قطعیه چی؟ مگر نداره همه جا علم اجمالی حرمت قطعیه تو کاره؟
اگر تو هر دو لباس استفاده کنی مسلمان حرمت قطعیه داره.
اولو کلام حالا ببینیم اونا حالا یه بحث بعد میاد جداگانه در این ذهن. حالا در این موارد شبهه محصوره، علم اجمالی محصور را که یجب و فیل اجتناب، اصل وجوب اجتنابش، احتیاطش، این رو از این روایت میگه یجب همه شو بشویی، به الله میتونست بگه یه گوشه شو بشوی، یه ذره شو بشوی، یا نه این شستن لازم نداره. امام میگه تقصیل همه اون ناحیه را. این دلیل در کنار اون ادله وجوب اجتناب در شبهات محصوره قرار میگیره و توسعش میده که این جور موارد هم یجب الاحتیاط در اینجا، در حالی که این قطره قطعه نسبت به اون ناحیه صوب، نسبت به اون مقدار صوب، این شبهه محصوره است در افراد بسیار زیاد و از قبیل شبهه غیر محصوره به حساب میاد. چون معمولا در تعبیرات علما سابقا میگفتن محصوله بین 1000 تا 2000 محصوره، نه بین 150 و 20 و 30 تا الی 50 محصوره است. اذا اینکه بلغ حد الف او الفین فهو غیر محصوره، این تعبیراتی در کلمات متقدمین هست، در حالی که اینجا بین الالف و الالفین خیلی بیشتر از این مقداره و این رو هم یدل علی وجوب الاجتناب از این جهت هم. اینجاست که خب این مسئله بگیم تا اینجا هم میشود توسعه داد شبهه محصوره را به حساب این روایت و امثال این موارد هم احتیاط بشود، برای اینکه در این مورد این لباس خاص و دم رعاف که خصوصیتی نیست، منظوری شبهه بودن و در تمام اینهاش عمده اون وقت اینه که بله ما حالا میخوایم از این روایت تعدی کنیم به تعداد شبهات محصوره، بگیم ولو بین 1000 و 2000 و 5000 و 100000 هم باشد یجب الاجتناب. خب اگر میخواییم از این روایت تعدی کنیم باید خصوصیات دیگر این روایت رو هم ببینیم، از روایت تعدی کنیم با خصوصیاتش. خصوصیت این روایت اینه که تمام این موارد مورد علم اجمالی، ولو علم اجمالیست به اینه، همه اینا یک جا مورد عمله، عملش یک جاست، میخواد تو این لباس نماز بخونه، تو همش یک جا. یه وقتی از این لباس میخواد استفاده کنه هر روز یه نخشو، اون یه حکمی داره. یه وقتی میخواد استفاده کنه برای نماز، بله اگر از این لباس یه نخش کنده شد اومد دستت، آیا این یجب الاجتناب ام لا؟ نه لا یجب. بله آقا حالا خونه هیز یه اضافه زمین پیدا میکنم. بله حالا در اون مقدارش، یا اون یه مقدار، همون یه مقدار معفو عنه این چنینی از موی مثلا حیوان مشتبه الحلال و الحرام قرار گیره، چه که بیدای کنه. اینجا فرض اینه همه مورد علم تو این روایت همه با هم مورد عمله. خب اگر اینجور شد چنه بر میگرده به اون استنتاجی که روی مبنای اول کردیم، روی ضعف و احتمال کردیم، همون جوری که در اونجا نتیجه اون ضعف و احتمال این بود که اگر همش با هم امکان داره ارتکابش، نه اونجا قائل به احتیاط میشیم نه قائل به براءت. اینجا هم باید بگیم اگر همش قابل عمل باشه با هم و جمع در بین این افراد باشد، اینجا هم یجب الاحتیاط مثل اونجا. همون نتیجه از این روایت هم استفاده میشه که انا فیتحصل، اینی که ملاک برای تشخیص محصوره و غیر محصوره اونیست که احتمال ضعیف باشد و مورد ابتلای همه و مورد عمل همگی قرار نگیرد عادتاً، حالا چه بر اون مبنا و چه بر مبنای جمع بین روایات، و بگیم از این روایت هم استفاده میشه این گونه مواردی که یمکن الجمع، در اینجا حکم به فعلیت خودش باقی است، حکم فعلی و ساقط نمیشه فعلیتش. این بحث تمام. حالا در ذیل این بحث دو نکته به صورت تنبیه در کلام آیون ذکر شده و یاداوری بشه و بعد بحث بعد که از این بحث منتقل میشیم. بحث بعد ها تنبیه چهارم در عبارت مرحوم سید که اگر احتیاط اثری باشد، حرجی باشد در اون موارد چه باید گفت، انشاءالله بحث بعده.